أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. خب، نظرتون هست که دیروز در بحث این که اخذ الاجره آیا منافات با عبادیت دارد، یعنی مثلا انسان برای خودش بخواد نمازش بخونه، روزش بگیره، در این حال اجیر بشه از طرف کسی و پول بگیره برای اینکه این کار رو انجام بده. بس بر سر اینه. آره که خب این یه چیز عرشبد و ظاهرون، یعنی وحشتناکه و ظاهر البطلانه، اما مورد بحثم واقع شده. عرض می شود محقق خویی برای ابطالش، برای اشکال درش سه وجه بیان کرد. وجه اول را خوندیم و محقق خویی اون وجه را رد کرد و ما مناقشه کردیم در رد ایشون. حالا آمدیم به سراغ وجه دوم. وجه دوم این است که اون مستشکل میگوید که بایستی تمام مراحل دواعی در رابطه با عبادت قربی باشد، یعنی سلسله دواعی نباید منتهی بشود نهایتاً به یک داعی دنیوی. مثلا بگیم اولش برای خداست، ولی چرا برای خدا این کار من میکنم؟ مثلا چون پول بهم دادن. نه، چه طولی چه عرضی نبایستی اهداف غیر خدایی در عبادت دخیل بشود. این وجه دوم بود. حالا محقق خویی راجمه یه شرحی داده و میفرماید این قابل گفتن نیست. چرا؟ برای این که میفرماید یشز فی العباد من یأتی بالعباده به جمیع مقدماتها و مقارناتها خالصتا لوجه الله. یعنی خیلی کمند در بندگان خدا کسانی که عبادتشون اینطور با تمام مراحل همش برای خدا باشه و هیچ انگیزه غیر خدایی نداشته باشن. یشز فی العباد، اینا در خیلی کمن در بندگان خدا. بل یقصد غالب الناس الجهات الراجعت الیهم، غالب مردم اهدافی دارن، مصالحی که اون مصالح رجوع به خودشون میکنه، حالا یا برای دنیاشون یا آخرتشون، اما آخرتشون هم رجوع به نفس خودشون میکنه بالاخره. و این هم میبینیم و یقین داریم به الاجماع و به مسلمیات این که این منافات با عبادیت نداره. یعنی مثلا آدم نماز جعفر طیار میخونه برای اینکه رزقش زیاد بشه، نمیدونم نماز شب میخونه برای اینکه حوایجش برآورده بشه، ولو حوایج دنیوی. پس بنابراین خلاصه اینطوری هست. وجه یک چیز واقعی واقعیتی است. با توجه به اینکه این یک واقعیتی هست و در روایات هم تأیید شده، ناگزیریم این مقدار را بپذیریم. خلاصه مطلب اینه. اون وقت اومدن شرح دادن، میفرماید والحاصل الغایة القصوى من العباده قد تكون هي الله. خب غایة القصوى فقط خداست. مقصود از غایة القصوى یعنی اینکه هیچ غیر خدا دیگه دخالت نداره. بعد میفرماید و ضروری ان هذا من العباده منحصر في الائمه الطاهرين، این نوع عبادت منحصر در ائمه است. و قد تکون الغایه الله تعالی. گاهی غایت از عبادت خداست، یعنی عبادت مستقیما برای خدا انجام میده. گوش میکنی؟ بله، عبادت را برای خدا انجام میده، اما این عبادتی که برای خدا انجام میده، چرا این عبادت انجام میده؟ اینه که خدا بهش توجه کنه و حوایجش را برآورده کنه. خب ببینید، آخرش حوایج هم دخالت داره، اما به صورت طولی. بله، نجات دنیویه من یجعلها العبد وسیله لازدیاد النعمه والعزه. این عبادت را وسیله قرار بده برای زیادی عزت و نعمتش. کما اینکه در آیه شریفه محمد قال الله تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، که اولش اینه و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. شکرتم خوشکرم عبادت، عبادت خداست، تحت عنوان شکر خدا نمازی که میخوانیم شکر خداست. اگر این کار بکنید لذیدن نکن، نعمتتون زیاد میکنیم. عرض میشود و قد تکون الغایه الخشیت من غضبه و الخوف من ناره. گاهی از اوقات نه، به خاطر ترس از عذاب خدا هم میخواد جونش را خلاص بکنه از عذاب الهی، هم یه منفعتی که برمیگرده به خودش. تو فرمودید پس این هم یه رقم. قال الله تعالی ادعوه خوفا و طمعا. خدا را بخوانید یعنی عبادت بکنید، خوفن و طمعا یعنی از بابت خوف از عذابش و طمع به چی؟ به ثوابش و به بهشت الهی. نه، فرق به عبادت، عبادت یه هم از مستحب واجبه، چه فرق نمی کن؟ نماز مستحب هم عبادت. عرض کنم به خدمت شما وقد تکون الغایه رضا الله تعالی. گاهی غرض و مقصود فقط رضای خداست، من غیر ان یقترن به شیء من الاغراض الدنیویه. گاهی اتفاق میفته که انسان عبادت میکنه فقط برای خدا، هیچ گونه مصالح دنیویه و حتی اخرویه درش دخالت نداره. ما عبدت که امیر المؤمنین میفرماید الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنته ولیکن وجدت که اهلا للعبودیه فعبدت. خب اینم یه قسمیه، یه قسمیه، گاهی اتفاق، یعنی کلیت نداره. بله، خب این هم یک شد. آخرش می فرماید که بله و یه ارقا من جمن الجمی، یه از همه اصناف عبادت بالاتره. ولا ینالا الا القلیل من الموحدین، به این نمی رسد مگر قلیلی از موحدین که سلمان و ابیذر و فریقان من الاکابه، گروهی از بزرگان امثال سلمان و ابوذر و اینها میتونن انجام بهش میرسن به این مرحله. یکی از عرفای خودمونم بله یه شعری داره که بوی از این ازش میاد که میگه یا من به که حاجتی و قلبی به لدیج اعرضت عن الخلق و اقبلت الیک، مالی عمل صالح استظهر به قد جئت راجیا توکلت علیه. خب داریم، یعنی در بین عرفا هم بودن که دم از این معنا زدن، اما یا واقعیت داشته دلشون میخواسته که اعرضت عن الخلق و اقبلت الیک بگوید. میگن فلسفه این که وقتی هم تکبیر میگیم چرا اینطور دستمون رو بلند میکنیم؟ یعنی همه ما سوا الله را پشت سر انداختیم. اما آیا راست میگوییم؟ همگیم یاک نعبد دلالت بر حصر میکنه، یعنی تو را تنها عبادت میکنیم، برای غیر تو عبادت نمیم. خیلی خوب، اینو باید بگوییم، اما باید هم سعی کنیم که راست باشه، یعنی در بس مطیع امر خدا و از غیر خدا اطاعت نکنیم. توجه خوب می فرماید که ولا ینالها الا ذو حظ عظیم. بعضی هستند که به این مقام می رسند، آخرش نتیجه می گیرد فنجلا ان رجوع شیء من دواعی العباد لغیر الله لا ینافی الاخلاص و التقرب الالله. یعنی از این مطالب ما معلوم شد این که وقتی آدم عبادت خدا می کنه در کنار اونها انتظار یه پاداشی هم از خدا داشته باشه، این منافاتی با عبادیت عبادت نداره. رأی بخواییم بگوییم که منافات داره، هر آینه خلاف روایات. از این همه ما روایت داریم که نماز بخوانید برای زیادی رزق، این نماز شب بخونید چه مصالح چه درجاتی مراتب عالیه گیرتون. خب اینا رو ما داریم در روایت، و این وقتی روایت ما چه کار کنیم؟ حالا بله این تا اینجا ایشون اینو فرموده، الان میاییم به سراغ اون. حالا قلتو، این مطلب شما را در این قلتو ما اشاره کردیم، بعد متوجه شدیم که شیخ انصاری قبل از ما همین قلتو را فرموده. اول که نوشتیم واقف نشده بودیم، نوشتیم شرحش را نوشتیم، بعد دیدیم که در مکاسب شیخ هم اشاره کرده به این مطلب. قلتو هازا، یعنی ما ذکره و اخیرن، این علا قسمه، یعنی یه مرتبه، یعنی اون چیزی که در روایات هم داریم که در عبادات هست و منافاتی هم نداره، همش از نوع تملق و تضرع به درگاه خداست. تجربه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. منافات داره با اینکه این عبادت همین که میخواند و التجای به درگاه، یعنی وقتی ما رسوم عبودیت را ملاحظه بکنیم، یک کسی عبدی به درگاه مولای خودش، سلطان ظاهری، التجا به خود او بکنه در حین عبادتش و تملق کنه و تضرع کنه به خود او، منافاتی با عبادیت نداره، این در همین حال حال عبودیت دیگه، این عین رسوم عبودیته، یعنی منافاتی با خضوع و رسوم عبودیت نداره که انسان به معبودش ملتجی بشه، تضرع کنه، خودش به خاک مذلت میاندازه. یک کسی این بود گفتش حج آقا شما وقتی میخواهید نماز بخوانید یه جانماز به پول حالا مثلا چند میلیون تومنی 50 میلیون تومن باید زیر پات بذاری، عبای ناینی هم کولت بگیری، نمیدونم حالا پول اون موقع میگفتن مثلا 2000 تومن، اما الان شده 2 میلیون تومن بیشتر، و اون انواع عالیش البته، و نمیدونم نوکرا هم بیان چه بکنن، کلفتا هم بیان چه بکنن، تا تو این دوره کرده بازه با حضور قلب بخوانی. اما گمبر عادت دارم، اما خویه خورده با آدم هم حرفاش حساب کتاب نبود، گم وقتی میخوام عبادتم خالص باشه لخ میشم و شیرجه میرم تو خاکا و غلط میخزنم توی خاک ها و میگم خدا بده آدم برست. حالا گفت که خب بالاخره مذاق ها مختلف، تا اون طور قصد قربتت میاد ولی من این طور قصد قربتم میاد. اون نماز راست هم میگه، اون خانی بود از خانه اعیال اشرافی درجه بالا که همینطور هر نمازی که میخون چندین رقم جانماز ابریشمی که براش میآوردن، هدایا میآوردن، از سرهای دیگه براش سوخاتی میآوردن، هدیه میآوردن، بی نظیر توجه فرمودی. خب خب با این جانمازا و با این عباها و شالی که به سرش میبست چقدر قیمتش بود، همه چیزا قیمتی، یعنی هیچ چیز عادی مثل همه مردم از بازار بخرن نداشت. تمام چیزهایی که در خدمتش بود همه استثناء بود. اما آدم متعبدی هم بود، یعنی یک ساعت قبل از نماز صبح قطعا هر شب بیدار بود و یک نماز شب طولانی هم میخوان، نه معمولی. آدم متعبدی بود، اما جزء طبیعتش هم این بود که عیان اشراف بود. آره. و خب دوستانی هم داشت که چون بهش علاقه داشتند و ارادت داشتند، سوقاتی هایی که می آوردن هم از همین مقوله بود که می آوردن، هدایا براش می آوردن. اینطوری وقت اون یکی رفیقی داشت گفتش که تو اینطور نماز می خوانی، اما بدون که من وقتی می خواب نماز بخونم لخ میشه و خود به بیدادم تو خاکا و غلط می زنم، بلکه خدا بهم توجهی بکنه. توجه فرمونیم روحیات مختلفه، توجه فرمونیم. این یک روحیه است، اونم یه روحیه. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، داشتیم اینه میگفتیم که این دو قسمه، یا این که اهداف مادی دخالت بکنه، یعنی چه؟ یعنی مثلا لئن شکرتم لازیدنکم. خب اول باید بره مراسم شکر، دگوش بکنید، مراسم شکر خدا را به جا بیاوره، بره به محضر الهی، در مقام شکر گذاری براید. خب اون وقت لئن شکرتم لازیدنکم، خود او پاداش کرامت میفرماید، عیب نداره، منافات با رسوم عبودیت نداره، این جزء رسوم عبودیت. اما یه مرتبه نه، از غیر خدا. یه من نماز نمیخونم، اگر یک کسی آمد اجیرم کرد گفت به پول میدم، اون وقت من حاضر میشم میداره کن نماز بخونم. خب و الا چی؟ و الا شایدم مثلا نخونه. اون وقت این چه؟ این هم بگیم منافات با رسوم عبودیت نداره؟ نه، این عین منافات داره. فی کمال المنافات مع اخلاص العباده و رسوم العبودیه. بله، متوجه شدی؟ پس در نتیجه این درخواست هایی که داریم یه مرتبه از خود او داریم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء لئن شکرتم لازیدنکم. عیبی نداره، منافات با رسوم عبودیت نداره. اما این مرتبه نه، میخوایم همین نمازی که برای خدا میخوانیم، اما میگیم چی؟ دایون مثلا فلان کس به ما پول نده، مشکلی داریم، این دست فلان راستی رئیس اداره است، اگه حاضر شد او کارمون انجام بده ما هم نمازه رو میخونیم، و اگر او کار ما رو انجام نداد ما نماز رو نمیخوانیم. اینم بگیم منافات نداره با رسوم عبودیت، پس دیگه چه منافات داره؟ عین منافات بود. این ما اینجا شرحش نوشته بودیم، یه مرتبه دیدیم که مرحوم شیخ، بله اینجا اول عبارت خودمون بخونیم، بله نوشتیم که خب بر دو قسمه، چون گاهی این دواعی دنیویه یا اخرویه عرض کنم به خدمت شما، خود خداست، درخواست از خود اوست، این متمم تضرع انسانه به اون معبودش. اما یه مرتبه نه، اصلا خدا رو ول کرد، حاضر نیست نماز خدا رو بخونه، الا اینکه کسی بیاد مثلا یا بگه پول بد میدم یا کار تراب میندازم یا چه یا چه. این نه، این منافات داره با رسوم عبودیت، یعنی این انسان مثلا راه و رسم عبودیت را زیر پا گذاشته. توجه فرمودی؟ یه چیز واضحی، اینا هم امور عقلایی. بله، نوشتیم قسم اول، بعدش القسم ثانی، ان یکون الفضل فضل یعنی تفضل مرجوون من غیر الله فهو یصلی مثلا لطلب الاجره من غیری تعالی. المرکوز فی ذهن المتشرع منافاته للاخلاص المعتبر فی العباده و منافاته لرسوم العبودیه. یه چیز واضحی سی مطلب. یعنی منظور ما حالا در جواب محقق خویی چه داریم میگیم؟ میگیم همه این مطالبی که شما گفتید به استناد آیات و روایات، همه اینا درخواست خود خدا بود، این منافاتی نداره که انسان، خب ما عبدیم دیگه، عبدیم و همه چیم هم دست مولای مولای حقیقی مونه. یا من بیده خزائن السماوات والارض و هو على كل شيء قدير. خداست. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یعاخذ بالجریره و لم یهتک الستر، یا عظیم العف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفر، یا باسط الیدین بالرحمه. خب این دیگه شأن خداست و شأن عبودیت ماست و این عین عبادته. در متن عبادت هم نهفته است منافاتی با مراسم رسوم عبودیت هم و بندگی هم نداره. اما اونی که علی محل بحث ماست که این نیست. از این میخواهیم تعدی بکنیم به کجا؟ اونجایی که بره از مثلا یه بنده دیگری، یه مشه حسن بقالی، اون مثلا بگه خیلی خوب اگه میخوای قرضی بدم، چون که دیگه اینت پر شده، دیگه قرضی هم نمیتونم بدم، اما اگر میری نماز بخوانی قرضی حاضرم بدم. هم میاد میخونه. به خاطر چه؟ به خاطر این که قرضی بشه بده، یا مثلا مجانی بشه بده، یا فلان مدیر اداره است برای این که کارش را بندازه، راه میخواد نماز بخوانه، اما چی؟ اون مدیر اداره بهش گفته اگر خوندی کارت را میندازه، اگر نخوندی کارت را نمیندازه. واقعی هم میاد میخونه به خاطر این که این نه، این دیگه ما قبول نداریم. آیا توی آیه ای روایتی همچه مطلبی آمده؟ دلا توی هیچ آیه ای و روایتی این قسم دوم که محل بحثمونه نیامده. وقت تفتن بعد که ما نوشتیم متوجه شدیم که شیخ بله خرهار جبل گفتیم که بله بعد از آنی که مطلب نشدیم که وقت تفتن الشیخ رحمه الله فی مکاسبه الهازه نکته. شیخ هم در مکاسب متوجه این نکته شده، حیث و قال انه فرق بین الغرض المطلوب من الخالق الذي يتقرب اليه بعمله و بین الغرض الحاصل من غيره، از غیر خدا، توقعی که داره از غیر خداست، که مثلا اجرت ازش میخواد، چه میخواد از غیر خدا، فرق هست. این شیخ فرموده، عبارت شیخ. بعد فرموده فإن طلب الحاج من الله سبحانه ولو كانت دنیویه محبوب عند الله، این که انسان طلب حاجت بکنه از خدا محبوب پیش خدا، خدا دوست داره، چون خودش هم فرموده ادعونی استجب لکم، امر کرده مرا بخوانید برای حاجت. حتی روایتی دارد که خدا را بخوانید که خدا خوشش می آید ولو برای نمک طعامتون، یعنی یه چیز کوچکی در حد نمکی که می خواهید بذارید تو طعام. خب نمک الان مثلا رفتید صحرا، یه بار برای ما اتفاق افتاد، نه تو غذا نمک گذاشته بودن نه نمک بودن، مثل اصلا قابل خوردن نبود. هرچی تردیم وسط بیابون صحرا مسافتی، خلاصه دیگه عرشت هیچ، حتی دعا هم کردیم مستجابم نشد. توجه فرمودی مجبور شدیم اون غذایی را که غذای مفصل ما هیچ نمک نداشت و لحاظه اصلا قابل خوردن نبود. وقت فهمیدیم که این کلمه الحفظ تعام چقدر تأثیر داره، آره اونجا متوجه شدیم و خاطرش هم در ذهنمون مون مجبور شدیم، حتی ترشی هم نبود، چون گاهی به عنوان جبرانش از ترشی استفاده میشه، اونم نبود، شکر هم نبود، نه شیری نه ترشی نه، خلاص بالاخره خوردیم یه مختصری، اما دیگه به منزله زهر مار بود. الحاصل روایت حتی دارد که اگر ملح در طعام، ملح طعامتون به دستتون نرسید، خدا دوست دارد عبدی را که درخواست کند از او و از او کمک بخواهد، حتی للملح فی الطعام. توجه فرمودید. خب این اگر که تضرع به خود خدا باشه جز رسوم عبودیته، اما حالا این بحث ما نیست، بحث ما اینه که یک مثلا کسی آمری اون داره که مثلا میخواد پول بهش بده چه بکنه چه بکنه و دستور بهش داده که تو نمازه رو بخون تا من اینا رو بهت بدم، این محل بحثمونه، انصافا این قابل قیاس نیست با اون صورت. خب شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب متوجه نکته شده و این را مفصل فرموده. بعد خب بعدش آقای خویی، محقق خویی متوجه کلام شیخ شده، میفرماید که بله این اشکال شیخ را ما دیدیم و قد سجله غیر واحد من الاعازم، کثیری از بزرگان فقها این مطلب شیخ را هم پسندیدن و گفتن حرف درستیه. که صاحب البلغه، صاحب البلغه یکی از اولاد بحر العلومه، بحر العلومی ها بعد از سید بحر العلوم اولادش همه هم ملقب شدن به بحر العلوم، مثل کاشف الغطا، بعد از آنی که شیخ جعفر کبیر کتاب کشف الغطا را نوشت دیگه به خانوادش این کردن منصوب کردن کاشف الغطا، هاشم محمد حسین کاشف الغطا که از اعاظم بود و از مراجع بود و اسلام شناس بود و روشن فکر بود و جزء عرض کنم مثل مرحوم امام علامه قامه صاحب یک نظریه نظریات انقلابی بود، الامام هم بهش میگفتن، الامام کاشف الغطا، از نوادگان شیخ جعفر بود، شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا دیگه به همه اولاد. ما رسیدیم به مرحوم شیخ علی، شیخ علی کاشف الغطا هم از علما بود، عرض کنم که هم معروف بود کاشف الغطا و هنوز هم ازشون هست، ولی سفر که نجف مشرف شدیم دیدیم خود اونا هم همه فوت شدن که اون موقع بود، اما احفادشون هنوز هم هستن که معروفن به کاشف الغطا. بحر العلومی هم همینطور بوده، این صاحب بلغه یکی از احفاد سید بحر العلوم بوده، خب که اونم تایید کرده نظر شیخ رو و گفته باید تفصیل بدیم بین اینکه حوائج دنیاوی اخروی از طلبشون از خود خداست، این اشکالی نداره، اما به خلاف اینکه از بندگان خدا باشه که نه اون منافات داره با عبادیه. خب اینجا دیگه دوباره مطالب آقای خویی خراب شد دیگه، یعنی جواب اشکالش هست. آقای خویی دو مرتبه در مقام جواب برآمده، اورد علی فی المصباح به انه لا فارق بین المقامین. اینجا دیگه خود تعجبه، سیدنا الاستاد می فرماید هیچ فرقی نداره، لان غرض المکلف من الصلاة تارتن یکون ساعت الرزق بحیث لا یتوسط التقرب فی المن لا شبهت فی بطلانه و اخرى. ببینید آقای خویی چی داره جواب میده، می فرماید که شما یه مرتبه حاجت دنیوی مستقیما نماز می خونی برای چه؟ برای میگی نماز میخوانم برای اینکه این حاجت و این هدف برآورده بشه، این که دیگه به اصطلاح مستقیم مترتب بشه بر عملت، خب این دیگه عبادتی باقی نمیمونه، یه فرق هم نمیکنه چه خدا خدا بخوایی چه از بنده خدا بخوای، فرقی نداره. اما اگر به صورت طولی باشه، اگر صورت طولی باشه دیگه اشکالی نداره. یعنی چه؟ یعنی شما بگویید که من این دورک از نماز را میخوانم نه به خاطر این چهار قرون پول، نماز را میخوانم برای اینکه خدا را عبادت بکنم و اتقرب الى جنابه، اتقرب الى جنابه به هذه العباده. پس عبادیت را مفروض کردید در صلاتت، بعدش چه؟ در رتبه متأخر میگید خب چرا عبادت میکنم؟ برای اینکه خدا به مثلا حاجت ما برآورد. خب چرا عبادت میکنم؟ برای اینکه بالاخره اون کارم که اونجا گیر کرده دل این آدم هم نرم میشه و به ما کمک بکنه. ببینید محقق خویی الان که میگه اینا فرقی نداره، میدونید چه تمرکز کرده روی این نکته؟ میگه اگر اولا و به زاد نماز میخوانی برای این فایده، این دیگه باطل، چون دیگه هیچ عبادیتی در کار نیست. اما اگر اون فایده ثانیاً و بالعرضه، تو اول نماز را میخوانی برای اینکه او را عبادت بکنی، او وقت نتیجه مترتب بر این عبادت این است که ذات اقدس احدیت یا یکی از بندگان او یه چیزی به شما بده. تحقق پیدا کرده، به تبع اون مترتب شده، وقت میگه که این ولعازا میفرماید دیگه چه فرق میکنه که این نتیجه خود خدا یا غیر خدا، چون در رتبه سابقه عبادیت حاصل شد. این فایده در رتبه متأخر است ولعازا ضرر نمیرساند. توجه کردی؟ به هذه الکیفیه عجاب سیدنا الاستاد هم حرف ما را رد کرده، هم شیخ انصاری را، هم به قول خودشون غیر واحد من الاعازم همه را رد کرده به این کیفیه. اما آخر کار حقیقتا ما قبول نداری همون تفصیلی را که شیخ هم فرموده. یعنی چه؟ یعنی شما یه مرتبه به قول اون مؤمن، اون خانه دومی که به خانه اولی گفت من لخ میشم و به کله خود میندازم تو خاکا و غلط میخورم توی خاکا برای اینکه خدا قبول کنه عبادتم را، تاج محمودی خویه مرتبه آدم این کارا را میکنه برای خود خدا و درخواستی هم که داره از خدا داره. این آدم حساب میشه چی؟ التجا الالله، عملش التجا الالله، یعنی روح عبودی داره، این جزء راه و رسم عبودیت به اشکالی نداره. اما یه مرتبه این که همه این کارا رو میکنه برای اینکه کی؟ حالا اون یکی مثلا کسی آمده، یه شخص، یه خانی، یه زمانی که دور قوانین بود که او خانه نگاه کنه و ببینه و بگه ای باریک الله و یه چند تومن پول بهش بده. مثل اون موقعی که شاه میخواست بیاد سوشتر، زمستون هم بود، یک هوای سرد عجیبی، شاه را گفتن میخواد بیاد آبشارها را ببینه. اومدن یه چند نفر از سناگرهای قابل پیدا کردن، خیلی هم اون وقت آبشون زیاد بود، این آبم از بالا که میریخ باید اینها شیرجه برن توی این، به کجا سر در میارند و چه خواهد اون هوای سرد کذایی. خلاصه اینا آمدن این کار هم کردن، همه این کارها رو هم کردن جلوی شاه و خیلی هم شاه تعجب کرد و خوشش آمد، چون از ارتفاع خیلی بالایی بود. این آبشارها هم بسیار از بالا که می آمدن پایین مثل دودی بلند می شد از آب، این قد زیاد، و این هم خودشون وسط این می انداختن، اون هم زمستان سرمای اون چنانی. خب شاه هم دید گفت باریک الله و رفت. بعد به شاه گفتن که بابا اینا توی زمستان هوای سرد خلاصه اینا توقع دارن که یه کمکی چیزی بهشون بشه و این را از فرط بخل شاه تعریف میکردن، که شاه گفت اینا فرق دارن با ما، ما چون شنا بلد نیستیم برای ما سخته، اما اینا عادت دارن شب روز تو آبه و برای اینا مهم نیست و چیزی ندارن این بدبخت ها برای با این که آمدن که غیر خدا را عبادت بکنن تن برای تمعن فی جنته آخرش اونم نداد که نداد ما اینا بندگان خدا معیش شدن بله صلی الله علی محمد و آله الطاهر.